السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون در ادامه بیانیه مقام معظم رهبری به جوانها بود، به نام بیانیه گام دوم مشهور شد. رسیدیم به این فراز که حضرت آقا فرمودند باید برای این که حال و آینده رو درست متوجه بشیم به گذشته دقت بکنیم، ببینیم تاریخ گذشته چجوری بوده. حالا مقام معظم رهبری میخوان تاریخ گذشته رو مطرح کنند. انقلاب اسلامی و نظام برخواسته از آن از نقطه صفر آغاز شد. اولا همه چیز علیه ما بود. این بیانیه، این نکتهش فوق‌العاده مهمه که آقا برای هر گزاره‌ای که مطرح میکنند دلیل و استدلالش رو مطرح میکنند. یعنی دیگه جایی نذاشتند. میتونستن حضرت آقا بفرمایند انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از نقطه صفر آغاز شد، دیگه خودتون برید ببینید یعنی چی از نقطه صفر. حضرت آقا ارزش قائل میشن، کامل مطرح میکنند. یک دو نقطه صفر بودیم یعنی چی نقطه صفر بودیم؟ همه چیز علیه ما بود. چه رژیم فاسد طاغوت که علاوه بر وابستگی، فساد، استبداد و کودتایی بودن، اولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه و نه به زور شمشیر خود بر سر کار آمده بود. خب نکته های مهمی رو حضرت آقا مطرح میکنند. برای حکومت پهلوی چند تا ویژگی آقا مطرح میکنند. میفرمایند یک، او وابسته بود. وابسته بود. فردوس در خاطرات خودش به این بحث اشاره میکنه. فردوس خب یار نزدیک محمد رضا بود. از همون ابتداء مدرسه‌ای که میرفت در سوئیس تا روز آخر سلطنت کنار شاه بود. دو جلد کتاب نوشته که ظهور و سقوط پهلوی، خاطرات فردوسته، واقعا قشنگه. او خودش جریان پادشاه شدن محمد رضا رو نقل میکنه، مفصل جریانش. من خلاصه عرض میکنم. میگه یه روز محمد رضا به من گفت برو پیش ترات، اون سفیر بریتانیا و انگلیس در ایران، گفت برو پیشش ببین حالا که رضا شاه، یعنی پدرم داره میره، نظرشون چیه که من شاه بشم، ببین میتونی متقاعدشون بکنی یا نه. هیچی. میگه من رفتم اونجا، از من پرسیدن شما، گفتم از طرف محمد رضا میام، سریع اجازه دادن آمدم داخل. این سفیر انگلیس به من گفت بحثتون رو بگید، من جریان رو گفتم. او به من این جمله رو گفت، ما نمیتونیم چنین کاری رو انجام بدیم. دلیلش این استش که محمد رضا در اتاقش یک نقشه‌ای داره که پیشروی آلمان‌ها در جنگ جهانی دوم رو داره روش نگاه میکنه و به رادیوهای مخالف ما داره گوش میده. میگه من گفتم من فقط ناقل خبر بودم. این جریان رو بهش میگم. من آمدم پیش محمد رضا، محمد رضا مات و مبهوت بود. رفت نقشه رو از دیوار کند، پاره کرد، رادیوش رو هم پرت کرد کنار، گفت برو بهشون بگو که من فقط رادیوهایی رو گوش میدم که اونها گفتند. بعد ادامه میده جریان رو. ببینید این وابستگی یک حکومته. هر کس تو این کشور به این نظام انتقادم داشته باشه، ضد انقلابم باشه، یه چیزی رو باید قبول بکنه، این کشور مستقله. هر چقدر مشکلات تو این کشور هست، زیاد و کم، آقا ایرانی داره برای ایرانی تصمیم میگیره، خود مردم برای خودشون تصمیم میگیرند، خود مردم صلاح میدونند فلان شخص رئیس جمهورشون باشه. میشه یه سال بعد خوششون نمیاد، میتونن سال بعدش بیان توی مجلس یه گروهی رو انتخاب کنن که اون رئیس جمهور رو استیضاح کنن. باز دو سال بعد فرصت دارن رئیس جمهور رو عوض کنند. باز دو سال بعدش فرصت دارن مجلس رو عوض کنند. فرصت دارن خبرگان بذارند. فرصت دارن خبرگان رو عوض کنند. داخل شهرشون شورای شهرشون رو خودشون انتخاب میکنند. شورای شهری که شهردار رو انتخاب میکنند. به معنای واقعی کلمه جمهوری اینجا وابسته بود. دومین ویژگی که حضرت آقا مطرح می‌فرمایند فساد. حکومت فاسدی بود. فساد ابعاد مختلف داره. یه فساد، فساد اخلاقیه. فساد اخلاقی شاه و اطرافیان شاه دیگه نظیر نداره. واقعا عجیبه. من خیلی این ورونور کردم که اینجا بتونم بعضی از خاطرات رو بگم، میبینم بازم نمیشه. یعنی اینقدر وحشتناک ابعاد فساد پهلوی. من فقط یکی دو تا از اونایی که خیلی خوبه، یعنی خوب که یعنی میشه قابل گفتن هست رو عرض میکنم خدمتتون. تاج الملوک مادر شاه داره میگه، میگه ناگفته نگذارم که محمد رضا در برابر دختران موطلایی تسلیم محض بود و حتی در هنگام مسافرت با شرکت هواپیمایی آلمان لوفتهانزا عاشق مهمانداران موطلایی این شرکت شده بود. این شرکت هواپیمایی زیباترین دخترها را مهماندار خودشان میکنند و همین مسئله مدتها موجب بدبختی محمد رضا شده بود و پولهای زیادی را صرف دعوت از مهمانداران لوفتهانزا می کرد و بخشی از دربار مسئول دعوت و پذیرایی از این دختران بودند. خود اردشیر زاهدی در کتاب 25 سال در کنار شاه میگه اعلی حضرت به نحوی افراطی و غیر قابل باور به زنان و دختران مطلایی علاقمند بود و هر وقت دختری مطلایی را میدید به وضوح دست و پایش میلرزید. دیگه بقیش نمیشه. ببینید این فضا بوده، این فضای حاکم بر درباره. شخص عالی رتبه ترین مقام حکومت به این صورت بوده. بذارین چند تا دیگه بخونم. در رابطه با فرح انصاری که پسرخاله فرح بوده، ایشون در خاطراتش می‌نویسه از فرد موثقی شنیدم که در همان ایامی که شاه در بیمارستان معادی قاهره بستری و در حال مرگ بود، جوادی و فرح شبها در اتاق انتظار خصوصی بیمارستان با هم به سر می‌بردند. بقیه‌اش هم باز نمی‌تونم بخونم دیگه، حالا بماند دیگه. اینا بعضی رو علامت زدم اینجا، میبینم الان میبینم نمیشه بخونی. زوری که اینا رو میخوندم میدیدم میشه، ولی الان میبینم باز نمیشه. اینم نمیشه. نمی بلش کنید. این فضا رو شما نگاه کنید. حالا ما باید بشینیم بگیم امام خوبه، شاه بده. ما چیه داریم با چی مقایسه میکنیم؟ جرثومه فساد به نام محمد رضا پهلوی باید بیاد با اسوه تقوا مثل حضرت امام مقایسه بشه؟ اصلا یعنی چی؟ ما بیایم مقام معظم رهبری که جزء عالمترین فرد کشوره، جزء عادلترین افراد کشوره، جزء با تقواترین افراد کل دنیا هست، ما بیایم ایشون رو مثلا با کی مقایسه بکنیم؟ این فساد پهلوی است. پهلوی نه تنها خودش فاسد بود، بلکه بنایش بر این بود که مردم فاسد بشند. من داستان جشن هنر شیراز رو از روی کتاب بخونم براتون، ببینید جریان جشن هنر چه جریانی بود. این رو آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران در کتاب خاطراتش داره نقل میکنه. خاطراتش اسم کتابش غرور و سقوطه. میگه جشن هنر سال 56 شیراز از نظر کثرت صحنه‌های اهانت‌آمیز به ارزش‌های اخلاقی ایرانیان از جشن هنر پیشین فراتر رفته بود. به عنوان مثال یکی از صحنه‌هایی که در پیاده رو اجرا می‌شد تجاوز به عنف بود که به طور کامل، نه به طور نمایشی و وانمودسازی، به وسیله یک مرد کاملا اوریان. حالا ادامه میده، نمیتونم بعضی چیزاش رو بخونم. بعد آخرش این جمله رو میگه، میگه به این به خاطر دارم موضوع را به شاه در میان گذاشتم و به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا میشد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی بردند. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت. این کشور اسلامی بوده یه صحنه درش اتفاق می افتده. این فساد پهلوی. خب این یک فساد، فساد اخلاقیه. یه فساد، فساد اقتصادیه. فساد اقتصادی پهلوی چجوری بود؟ بذارید از خود خاطرات اطرافیان شاه من این رو بخونم. هویدا، فریدون هویدا که سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل هست، ایشون بود، یعنی در دوران شاه بود، این جمله رو میگه. میگه فسادی که درون دربار شاه وجود داشت حقیقتاً ابعاد وحشتناک به خود گرفته بود. برادران و خواهران شاه به خاطر واسطه کری برای عقد قرارداد بین دولت ایران و شرکت هایی که گاه خودشان نیز جزء سهامداران عمده آن بوده، حق العمل های کلانی به چنگ می آوردند. ولی گرفتاری اصلی در این مسئله فقط رشوه خواری یا دریافت حق کمیسیون توسط خانواده سلطنت نبود، بلکه اقدامات آنان الگویی برای تقلید دیگران میشد و به صورت منبعی در آمده بود که جامعه را در هر سطحی به آلودگی میکشید. یک نمونش رو من عرض بکنم از فسادهای اقتصادی، که موقعی که فرح رفت در بهترین جای لندن یک خونه خرید به عنوان اشانتیون، یک آپارتمان در مرکز لندن بهش دادن که مادر شاه میگه فقط پشت بوم بهش به اندازه زمین فوتبال بود. شما ببینید اینا چه کار کردن تو این مدت. پول چند شب پیش بین نماز عرض کردم دیگه، UNODC اون نقل میکنه دیگه، یعنی یک سازمان مبارزه با مواد مخدر و بحثای پولشویی و اقتصادی و امثالینه که زیل سازمان ملله، یعنی به ما هیچ کاری نداره. خودش یک حداقل و حد اکثری برای بزرگترین دزدی‌های تاریخ مطرح میکنه، 10 نفر رو مطرح میکنه به عنوان بزرگترین دزدای تاریخ. اولین فرد اختصاص داره به شاه ما که میگه حد اکثرش که نمیشه بگیم، اما حد اقل پولی که شاه از ایران آخر کاری خارج کرد 35 میلیارد دلار بود اگر اشتباه نکنم. ها درست گفتم عددش رو؟ 35 میلیارد دلار. خب 35 میلیارد دلار رو بعد که میایم یک حساب میکنیم میبینیم درآمد نفتی ایران در سال 57 31 و خورده میلیارد دلاره. فقط پولی که شاه نقدن خارج کرد از بودجه سال نفتی ایران بیشتر. یعنی اگر تمام اختلاسگرا با هم جمع بشند انگوش کوچیکه محمد رضا نمیشند. بعد میان میزنن جمهوری اسلامی اللحاظ اختلاس روی نمیدونم شاه، چی میگن اینها؟ حالشون خوبه؟ 1000 تا مثل بابک زنجانی و 1000 تا مثل این ملعونین و انسانای پس با هم دیگه رو هم جمع بشن، انگوش کوچیکی محمد رضا نمیشن. پس این فساد دوران پهلوی، این فساد دورانش رو نگاه کنید. مورد بعدی استبداد. استبداد رو هم دیشب پریشب بین نماز عرض کردم که خودش در یک مصاحبه میگه اگر من دیکتاتور بودم رهبری یک حزب واحد رو به عهده میگرفتم. چند سال آخر دستور داد فقط یه دونه حزب باید توی ایران باشه، اونم حزب رستاخیزه، که از رو خوندم که شاه میگه کسانی که وارد حزب رستاخیز نمیشند اینها یا باید به زندان بروند و یا از کشور خارج شوند. به این صورت ببینید این استبداده. کودتایی بودن، آقا به بس کودتایی بودن اشاره میکنند. خب این کودتایی بودن چیه؟ اولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه و نه به زور شمشیر خود بر سر کار آمده بود. تمام حکومت‌هایی که تا الان آمده بودند از همون ابتدا تا دوران پهلوی همه به زور شمشیرشون آمده بودند، یعنی یه جربوزه ای داشتن خودشون، یه گروهی جمع کرده بودن رفتن جنگیدند حکومت رو به دست گرفتند. هیچ کس از بیرون و حکومت رو نذاشت بجز پهلوی. پهلوی زور شمشیر نبود، متوسل به انگلیسی ها شدند، انگلیسی ها قاجار رو برداشتند، پهلوی گذاشتند. بعد صلاح دونستن رضا شاه رو برداشتند، محمد رضا گذاشتند. از این دیگه وابسته تر چی میخواد باشه؟ و چه دولت آمریکا، حالا آقا یه بار دیگه جمله رو بحث بکنم از اول دستمون بیاد، انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن از نقطه صفر آغاز شد. اولا همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که علاوه بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن اولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه نه به زور شمشیر خود بر سر کار آمده بود، و چه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولت‌های غربی، و چه وضع به شدت نابسامان داخلی و عقب افتادگی شرم‌آور در علم و فناوری و سیاست و معنویت و هر فضیلت دیگری. شما نگاه میکنید میبینید در دورانی که دنیا داشت پیشرفت میکرد حکومت پهلوی چجوری بود. این درست نیست که ما میاییم 40 ساله خودمون رو با 40 سال دیگه کشورها مقایسه میکنیم. ما این 40 سال از صفر شروع کردیم، چیزی نداشتیم. کشورهای دیگه خیلی پیشرفت کرده بودند، خب طبیعی بود که توی 40 سال پیشرفتشون هم باید بیشتر باشه. ما چیزی نداشتیم، تازه میخواستیم شروع کنیم. حالا میرسیم به بحثش که حضرت آقا میفرمان تو اون 20 سال اول که ما اصلا نتونستیم تو بحث علم کاری انجام بدیم، اینقدر عقب موندگی داشتیم. ما هرچه پیشرفت داشتیم تو همین 20 ساله، تو این 20 سال هم با این همه مشکلات یه دفعه میبینید از رتبه مثلا 130 فلان قسمت میایم میشیم رتبه 12. این معجزه ای که ما پیشرفت کردیم. کشورهای دیگه پیشرفت داشتن، تو این 40 سال سرعت داشتن، ماشینشون سرعت گرفته بود، حالا ما میخواستیم آروم 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 شروع بکنیم. تمام دنیا جلومون واستاد، عقب موندگی شرم‌آور هم داشتیم، ما چیزی نداشتیم، هرچی داشتیم وابسته بودیم. یعنی اگر سلاح هم داشتیم وابسته بودیم، از او برمیگرفتیم. اگر پزشک هم داشتیم از او طرف آورده بودیم. شاه دندون پزشکش با هواپیمای اختصاصی از سوئیس میامد. ما اینقدر عقب مونده بودیم، الان چجوری هستیم؟ پس این اولین نکته ای که حضرت آقا مطرح میفرمند که اولا همه چیز علیه ما بود، دارن مطرح میکنن که ما از نقطه صفر شروع کردیم. یک، چون همه چیز علیه ما بود. دوم، یه دومی هم حضرت آقا میفرمایند که حالا فقط من تیترش رو بخونم توضیح عرضه میکنم. ثانیاً هیچ تجربه پیشینی و راه طی شده‌ای در برابر ما وجود نداشت. بدیهی است که قیام‌های مارکسیستی و امثال آن نمی‌توانست برای انقلابی که از متن ایمان و معرفت اسلامی پدید آمده است الگو محسوب شود. انقلابیون اسلامی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهوریت و اسلامیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام خمینی به دست نیامد و این نخستین درخشش انقلاب بود. ما واقعا الگو نداشتیم، یعنی الگوی نه شرقی نه غربی مال ما بود. الگوی امنیتی که ما داریم مختص ما بود، الگوی نظامی بدون وابستگی مال ما بود، اینا همش مال ما بود. تو بحث هسته‌ای همه کشورها به هم وابسته بودند، حتی کشوری که اول دست پیدا کرد به کشورهای دیگه وابسته بود، خیلی چیزا رو از کشورهای دیگه گرفته بود. ما که هیچ جا نمیتونستیم بگیریم، مجبور بودیم یک الگوی جدیدی ابداع کنیم و الگوی جدید رو ابداع کردیم. بسیج مختص ما بود، سپاه مختص ما بود، جهاد مختص ما بود، کمیته امداد مختص ما بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی مختص ما بود، سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات مختص ما بود، مردمی کردن امنیت، مردمی کردن نظامی، مردمی کردن بسیاری از چیزا مختص ما بود. خب الگو رو ما داشتیم، طبیعی بود که ابتدا یه آزمون خطایی هم داشته باشیم، ولی وقتی دیگه اون الگو شکل گرفت، دیگه رقیب پیدا نکردیم. تو بحث امنیت میبینید دیگه کدوم کشور میتونه رقیب ما بشه، تو بحث نظامی همینجور، تو بحث تأثیرگذاری بر تحولات بین المللی همینجور، انشالله تو بحث اقتصاد و تو بحث فرهنگ و امثال اینا دیگه هم به الگوی داخلی خواهیم رسید. الگو اقتصاد مقاومتیه، بهش خواهیم رسید. اون موقع همونطور که تو اونای دیگه اقتدار پیدا کردیم، تو اقتصاد هم اقتدار پیدا خواهیم کرد، به شرطی که بعضی از مسئولین ما این را قبول کنند که این الگو ویژه جمهوری اسلامیه. همونطور که تو چیزای دیگه موفق شد، توی هم موفق خواهد شد انشاءالله. از خدا میخواییم چشمان ناقابلمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد، مشکلات مادی و مشکلات معنوی و اخروی همه مردم ما رو هرچه سریعتر رفع بگرداند، وسیله کار ازدواج همه جوانها رو هرچه سریعتر برآورده بگرداند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.